اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن روی این کار میکند تا جلوی تهدیدات تروریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. ویدانت پاتل، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی است که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزود که آنها روی این موضوع کار میکنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلوی تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرد. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان پناهنده شده است. بر اساس گزارش امروز از سوی این سازمان که در وبسایت ریلیف ویب منتشر شده، از سال 2020 میلادی تا کنون نزدیک به 8 میلیون افغان مهاجرت کردند که 80% آنها به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان و نزدیک به 1 میلیون نفر دیگر به کشورهای اروپایی رفتند. در این گزارش آمده است که 70% این پناهجویان به دلیل بیکاری افغانستان را ترک کردند. بانک جهانی فارس هداد زیروس را با عنوان رئیس جدید خود برای افغانستان تعیین کرده است. بر اساس خبرنامه بانک جهانی، زیروس پیش از این با عنوان رئیس بانک جهانی در نیپال، مالدیو و سریلانکا فعالیت میکرد. زیروس در سخنرانی خود گفت که خوشحال است که امرا با همکارانش به حمایت از افغانها ادامه میدهد. زیروس به جای میلیندا گوت که قبلا رئیس بانک جهانی در امور افغانستان بود تعیین شده است. کیمیا یوسفی، نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متره المپیک، امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقه شعاری را در دست گرفت با متن آموزش، ورزش و اقما. این حرکت او اعتراضی بود با محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک و نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. در رقابت‌های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و نتوانست به دور بعدی رقابت‌ها راه یابد. پس از انتخابات مورد مناقشه در ونزوئلا، ایالات متحده آمریکا دیروز ادماندو گونزالی نامزد مخالف را به جای نیکولاس مادورو به عنوان برنده انتخابات به رسمیت شناخت. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه گفت که با توجه به شواهد فراوان برای مردم ونزوئلا و ایالات متحده واضح است که گونزالیز در انتخابات ریاست جمهوری ماه جولای با اکثریت آرا پیروز شده است. در 28 ماه جولای انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا برگزار شد که در آن نیکولاس مادورو برای سومین بار رئیس جمهور ونزوئلا اعلان شده بود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تلاش‌های واشنگتن برای از بین بردن تهدیدهای تروریستی از افغانستان، این چه حد خطر برای افغانستان است؟
نتایج بسیار ملموس است. فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، میلیون ها مهاجر، تمام از این چیزهایی بوده که محصول نمی افراطی‌گری بوده. یقینا عوامل منفی بالای زندگی مردم افغانستان خواهد داشت.
8 میلیون افغان آواره و سرگردان در کشورهای همسایه و جهان، از این در گزارش میشنوید. آلسو کورماشوا، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و تعداد دیگری از امریکایی ها در یک تبادله بزرگ زندانیان با روسیه اکنون به واشنگتن رسیده. جمع‌آوری عشر از سوی طالبان یک عامل دیگر مشکل برای دهقانان متضرر شده از تغییر اقلیم.
به هر کدوم یک پرزی میده، بدون پرزی همی عدسی به نمارن کسی نمی کنه تا به شهر یا به ولسوالی برن به فروش برسنن.
و برنامه مهمان آزادی در پایان ساعت فراموشتان نشود. با ما باشید و از تولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. وزارت خارجه امریکا میگوید که این کشور برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی در افغانستان کار میکند. وادان پاتل سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته که هر چند شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی توانایی انجام حملات به سطح بین المللی را دارد، اما امریکا تلاش میکند که تا هیچ گاهی از خاک افغانستان بر ضد حکومت امریکا و متحدانش استفاده نشود. در این حال افغان ها نگران این موضوع هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
ایالات متحده آمریکا در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد که در مورد گسترش تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که آمریکا تلاش می‌کند تا از گسترش تهدیدات و تروریسم از افغانستان جلوگیری کند. ودانت پاتیل سخنگوی وزارت ناوقت روز پنجشنبه اول آگوست در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در پیوند به فعالیت‌های تروریستی در افغانستان گفت هرچند شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی یا داعش یک گروه خودخواه است و توان انجام حملات به سطح بین المللی را دارد، اما اطمینان داد که آمریکا از ظهور تهدیدات خارجی تروریستی از افغانستان جلوگیری خواهد کرد. او گفت
ما در تلاش هستیم که اطمینان حاصل کنیم یک بار دیگر افغانستان دیگر به عنوان نقطه آغاز حملات تروریستی در برابر آمریکا و متحدانش استفاده نشود. از ظهور تهدیدات خارجی از افغانستان جلوگیری کنیم. immediate region and we're working vigilantly
to prevent the reemergence of external threats from Afghanistan. با گفته او، امریکا با متحدان منطقه‌ای و بین المللی مشترکاً تلاش می‌کند تا در برابر تروریسم مبارزه و از تهدیداتی که متوجه آنهاست جلوگیری کنند. این در حال است که سازمان ملل متحد به تازگی گفته است که ظهور تروریسم از افغانستان به علت ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد بود. گروه نظارت و حمایت از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش 34 صفحه‌ای خود که درست پیش نشر کرده از شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی شبکه القاعده و گروه‌ها و افراد مربوط به آنها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که گروه تروریستی داعش هنوز هم تهدید جدی در منطقه است و در حال حاضر گسترش تروریسم در خارج از افغانستان است. پیش از این به تاریخ 10 جولای گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش دیگر گفته بود که گروه‌های تروریستی داعش و القاعده می‌توانند برای فعالیت‌هایشان پناهگاه‌های امن در افغانستان پیدا کنند و این کشور منبع تروریسم است. در همین حال برخی از افغان‌ها می‌گویند گزارش‌ها در مورد تروریسم و ناامنی‌های احتمالی آنها را نگران ساخته است. حیا افغان باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی که ما خبرهای از قبیل تهدیدهای امنیتی از طرف جامعه بین‌المللی در افغانستان می‌شنویم، خیلی احساس نگرانی می‌کنیم، به خاطر که ملت افغانستان یک ملت رنجدیده و دردیده هست که در سالهای قبل شاهد جنگ‌ها و قربانی‌های زیادی بوده و به همین خاطر نمی‌خواهد که در آینده دوباره همین جنگ‌ها تکرار شود.
از سوی هم شمس‌الله افغان باشنده ولایت کندز بر رادیو آزادی می‌گوید:
خبرای پخش می‌کنه که گویا خراسان داعش است و جیش محمد است و گروه های گوناگون تروریستی را نامشان میگیره که در افغانستان فعالیت میکنند، منطقه را و ساحه را ناامن ساخته، برای اروپا و برای اینجا و برای اینجا فلان فلان ناامنی باعث میشه، باعث ناامنیشان میشه. فکر مردم افغانستان یک چند مدتی است که آرام است، فکرها را مخشوص ساخته او.
آنها از جامعه جهانی میخواهند تا برای حل مشکلات در افغانستان در پیدا کردن راه دیگری به جای جنگ با افغانها کمک کنند. هرچند حکومت طالبان بارها گزارش ها از تهدیدات داعش در افغانستان را رد کرده و از سرکوب این گروه مسلح خبر داده، اما کشورهای مختلف به شمول امریکا و ملل متحد هر از گاهی در مورد فعالیت داعش در افغانستان و بیرون از این کشور ابراز نگرانی کردند.
من ساعت قبل با پوهان نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و تحلیلگر افغان، مصاحبه ای را انجام دادم و نخست از او پرسیدم که تحلیل او از حضور گروه های توریستی در افغانستان چی است؟
به این شکل نیست که منطقه ما به شمول کشور ما و کشورهای همسایه ما متاسفانه به یک از مراکز جدیه فعالیت های توریستی در 14 دهه گذشته مبدل شده بود و همین لحظه که ما شما صحبت هم میکنیم این تعدیدات از بین نرفته و از طرف دیگر اینا زمینی رشد خود دارن. به کشورها ایران، پاکستان نقش داشته در تربیت گروه ها، در تنبیه گروه ها، در تجهیز از اینا و پایگاه های اصلی از یا بخصوص در پاکستان بوده. بنان افرادیت به عنوان یک عنصر در این منطقه فعال بوده، یقیناً که این فعالیت ها سبب بی‌ثباتی افغانستان منطقه و جهان شده میدان.
تا چی حد فکر میکنین که امی تهدیدها امنیت افغانستان تهدید میکنن؟
متاسفانه افغانستان در طی بیشتر از 14 دهه افراطی‌گری چپ و راست تجربه کردن و نتایج بسیار بدی هم داشته که نتایج بسیار ملموس است: فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، میلیون ها مهاجر، مادم دسترسی به حد اقل زندگی، تمامی از این چیزهایی بوده که محصول نمی افراطی‌گری بوده. بران در صورتی که این عناصر در منطقه کنترل نشه و فعال باشن، یقینا عوامل منفی بالای زندگی مردم افغانستان خواهد داشت و مردم افغانستان هنوز هم متاسفانه به طرف خرابی سوق خواهد داد.
این سخنان طالبان به چی معنا که اونا آیا ای توانمندی را دارند که کنترل کنن همی گروه ها را؟
دو مسئله هست. اول، با برخی از این گروه ها خود طالبان روابط دارن از گذشته و تا حالا این روابط وجود داره با این گروه های تروریستی و افراطی، و از طرف دیگر شما میبینید که طالبان به عنوان یک دولت قانونی در دنیا نیست که با دیگر دنیا تعامل کنه و مبارزه با تروریسم کار یک دولت هم نیست، تواناییش هم نداره که منابع مالی از اینا را، سایه فعالیت از اینا را محدود بسازه. و از طرف دیگر شما میبینید که حکومت طالبان یک حکومت نیست که مورد اعتماد دنیا باشه. هنوز هم تعداد زیادی از اعضای خود بلند رتبه طالبان در جمله اشخاص مورد تعقیب دنیا و در لیستهای سیاه ملل متحد قرار دارند. به این ترتیب من فکر نمی کنم که طالبان به تنهایی خودشان موفق بشوند که یه عناصر محو کنند و یا در مقابلشان مبارزه مؤثر بدن.
پوهان نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در خبرها شنیدید که کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متر المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعار را در دست گرفته با متن آموزش، ورزش، حق ما. همین اکنون زبی شهرزاد را از پاریس از بازی‌های المپیک داریم و از او جزئیات بیشتر می‌پرسیم. زبی جان،
همکار عزیز سلام. بله، قسمت شما گفتین امروز کیمیا یوسفی در شهر پاریس و در استادیوم استادی دی فرانس مسابقه داشت، در گروه سوم رقابت کرد و 100 متر را تانست که با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 صدم ثانیه سپری کنه و در بین 36 دونده ای که در دور مقدماتی مسابقه میکرد جایگاه 31 را به دست آورد و بالاتر از 5 دونده قرار گرفت. کیمیا یوسفی که در المپیک های 2016 برزیل و 2020 توکیو هم قرار داشت، برای سومین بار در المپیک شرکت کرد و تبدیل به اولین زن ورزشکار در تاریخ ورزش افغانستان شد که 3 بار المپیک را تجربه میکنه. پیش از او هیچ کس 3 بار در بخش زنان در المپیک اشتراک نداشت. همچنان قسم که شما هم اشاره کردین که شعار در دست داشت به خاطر تعلیم و ورزش، این شعار هم مورد استقبال زیاد مردم قرار گرفت در استادیوم و همچنان در رسانه ها هم بازتاب گسترده داشته و از این شعار کیمیا استقبال کردن به خاطر از اینکه دختران و زنان در افغانستان حق تحصیل و همچنان ورزش را ندارن.
زبی جان، از چگونگی بازی های آینده اگر صحبت کنید، چگونه است بازیکنان افغان تا حال باقی ماندن کسی که مسابقه داشته باشه؟
سردار شاه محمود نورزایی در بخش دوش 100 متر مردان در گروپش قرار میگیره و مسابقه میکنه که تاریخ 3 آگست است و به تاریخ 4 آگست هم دو بایسکل سوار افغانستان هر یک یلدوز هاشمی و فریبا هاشمی در بخش بایسکل سواری روی جاده با حریفایشان رقابت میکنن و پس فردا همه ورزشکارای افغانستان رقابت هایشان را در المپیک پاریس به پایان میرسانند.
تشکر، ممنون از شما. زبی شهزاد بود که از المپیک پاریس سخن میگفت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حال از تولات بین‌المللی. آسو کورماش و خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و تعداد دیگر از امریکایی ها در یک تبادله بزرگ زندانیان با روسیه از زندان آزاد شدند. این مبادله روز پنجشنبه یعنی دیروز با وساطت ترکیه انجام شده است. بیشتر در گزارشی از جاوید فیضی.
پس از پایان جنگ سرد بین روسیه و ایالات متحده آمریکا، از میان 24 زندانی کورماشی و ایوان گریشکوویچ و پاول ویلن در تبادله بزرگ زندانیان به ایالات متحده بازگشتند. در کنار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کامالا هریس معاون او، خانواده های این زندانیان آزاد شده نیز به استقبال آنها به واشنگتن رفتند. در بدل آزادی این شهروندان آمریکایی، آمریکا و سایر کشورهای غربی شماری از شهروندان روسیه و بلاروس، همپیمان نزدیک روسیه را نیز آزاد کردند. قصر سفید اعلام کرده است که 16 نفر توسط روسیه و 8 زندانی روسی توسط آمریکا، نروژ، جرمنی، پولند و سلوانیا آزاد شدند. این تبادله زندانیان در میدان هوایی انقره با وساطت ترکیه انجام شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تایید کرد که پاول ویلن، سرباز سابق نیروهای دریایی آمریکا، همچنان آلسو کورماشی و خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ولادیمیر کارامورزا، فعال روسی بریتانیایی، و ایوان گریشکوویچ، خبرنگار والستریت جورنال، در میدان در میان زندانیان مبادله شده بودند که از میدان هوایی انقره به آمریکا منتقل شدند. این مبادله پس از 18 ماه مذاکره و بحث صورت گرفته است که به نظر می رسد که با درخواست مسکو برای برگشت وادیم کراسکوف ارتباط دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کراسکوف در سال 2019 یک شورشی سابق چیچینی را در پارک در برلین کشت و در جرمنی به حبس ابد محکوم شده بود. مقامات آمریکایی او را فرد بد خطاب کرده و گفتند که روسها بیشتر اصرار بر آزادی او داشتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دیگر مقامات بلندپایه این کشور از روسهای آزاد شده در میدان ونکووی مسکو استقبال کردند. ایوان گریشکوویچ، خبرنگار 32 ساله والستریت جورنال، در مارچ 2023 هنگام ارائه گزارش دستگیر شد. در ماه جولای همین سال ایوان به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده به 16 سال زندان محکوم شد که وی این اتهام را رد کرده بود. ایوان گریشکوویچ 491 روز را در زندان روسیه گذشتانده است. همچنین آلسو کورماشی و کرموشیوای 47 ساله خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که مادر دو فرزند است در اکتبر 2023 در میدان هوایی کازان دستگیر شد. بر او اتهام وارد شده بود که وی جاسوس خارجی است. آلسو همچنان به بیش از 61 سال زندان محکوم شده بود. علاوه بر این ویلن سرباز سابق امریکا 5 سال را به اتهام جاسوسی در زندان روسیه گذرانده بود.
تشکر از شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که تا این دم با ما هستید. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید نزدیک به 8 میلیون افغان پس از سال 2020 کشورشان را ترک کردند. در گزارش تازه این سازمان که روز جمعه نشر شده آمده که از این میان 1 میلیون افغان به اروپا پناهنده شده و 85% دیگر به کشورهای همسایه آواره شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خوجسته کبیری میشنوید.
با آنکه افزایش مهاجران افغان در کشورهای مختلف جهان از دیر زمان قابل نگرانی نهادهای مختلف بین المللی بوده، تازگی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرده که از سال 2020 به این سو نزدیک به 8 میلیون افغان کشور خود را ترک کردند. IOM در یک گزارش تازه خود زیر عنوان سفرهای وحشتناک، سفر نزدیک به مرگ مهاجران افغان به سوی امید که روز جمعه نشر شد، گفته که از این میان 1 میلیون تنشان به اروپا پناهنده شده و 85% دیگرشان به کشورهای همسایه رفتند. گزارش افزوده که بیشتر افغانها به علت مشکلات در عقص پاسپورت و ویزه راهای غیر قانونی را برای رفتن به دیگر کشورها انتخاب می‌کنند و در اکثریت موارد برای عبور از مرزها بر قاچاقچیان انسان پول می‌پردازند. در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت همچنان گفته شده افغانهایی که به اسناد سفر دسترسی ندارند با تهدیدهای بیشتر از نقض حقوق بشر در عبور از مرزها و در کشورهای همسایه روبرو هستند. این سازمان می افزاید افغانهای فاقد اسناد مهاجرت بیشتر با برخوردهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز روبرو می شوند. بر اساس گزارش IOM، نزدیک به 70% از افغانها علت مهاجرتشان به ایران از کشورهای همسایه افغانستان را نبود فرصتهای شغلی در این کشور گفتند. در گزارش این سازمان آمده که شمار بازگشت کنندگان افغان از ایران نیز چشمگیر است و در سال 2023 نزدیک به 1 میلیون افغان از ایران به کشور خود بازگشتند که از این میان 70%شان فاقد اسناد قانونی مهاجرت بودند. این در حال است که برخی از افغانها علت ترک کشور را تهدیدات امنیتی، بیکاری و تحصیل دخترانشان عنوان می کنند. سیما استانگزای، فعال حقوق زن که حدود 3 سال می شود، به جرمنی پناهنده شده، علت ترک افغانستان را در صحبت با رادیو آزادی بر علاوه تهدیدات امنیتی در برابرش چنین بیان می کند.
علت و علل اصلی مهاجرت ما به اروپا همی است که بالاخره من نمی خواهم اولادای ما بخصوص دخترای ما در یک تاریکی بزرگ شوند، در جهالت بزرگ شوند. به می منظور ما تصمیم گرفتیم تا وطن ترک کنیم و بیایم به اروپا تا دخترای ما بتانند به درس و تعلیم خود ادامه بتان و در آینده مسلک های خوب را انتخاب نمایند تا بتانند دوباره به وطن خود به مردم خود خدمت کنند.
با این حال عبدالغفار خان یک تن از مهاجران افغان که در حال حاضر در پاکستان همسایه دیگر افغانستان است، علت ترک افغانستان را تهدیدات امنیتی میگوید.
در 27 اکتبر من با پاکستان آمدم. 3-4 سال است که اینجا هستم. کیسی که با جرمنی داشتم در حق ما بی‌عدالتی کردند و ما را در نیمه ها رها کردند. بیشتر افراد تایید به دست آوردن، تعداد هم رد شدن و تعداد دیگر به سرنوشت ماندن.
از سوی هم امید پویا یک تن از خبرنگاران افغان که حدود 2 سال می شود به ایران آواره شده، بر رادیو آزادی می گوید که با خطر اخراج روبرو است.
لحظه شاید امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن و سمت افغانستان، اما جزء آسیب پذیرایی هستیم که از افغانستان تبعید شدیم و آمدیم بر ایران و مثل ما ده ها هزار و افغانای ما آواره شدن و بخصوص خبرنگارای ما که فعلا در ایران به تبعید قرار دارن و همچنان فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی تماما مثل ما بگ بسر نوشتیم مطلق بگ سیاچال عمیق بگ آوارگی بگ دربدری بگ حالت اسفناک در این حالت فعلا قرار دارد.
این در حال است که IOM از کشورها به ویژه ایران و پاکستان خواسته است که اخراج مهاجران افغان را تا زمانی که شرایط برای بازگشت ایمن، آبرومندانه و داوطلبانه فراهم می شود متوقف کنند. سازمان بین المللی مهاجرت در حالی از وضعیت مهاجران افغان ابراز نگرانی می کند و از کشورها خواسته تا اخراج آنها را متوقف کنند که اخیراً ایران و پاکستان اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده و روزانه صدها تن به افغانستان بازگشت داده می شوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از دهقانان و زمینداران ولایت‌های مختلف افغانستان از جمع‌آوری عشر از سوی حکومت طالبان انتقاد دارند. آنان می‌گویند در پی زلزله‌های سال گذشته و سیلاب‌های امسال خسارات سنگین متحمل شده و توان پرداخت عشر به حکومت طالبان را ندارند، اما مجبور به پرداخت آن اند. سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری و مالداری حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. گزارش با صدای یکی از دهقانان آغاز می شود.
مردم مشکلات فکر دارم، بازم مجبورم چون که دستور امارت اسلامی هم.
یک تن از دهقانان ولایت هرات است. او که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، میگوید حتی پس از متحمل شدن خسارات در پی زلزله های ماه اکتبر سال گذشته، باز هم مجبور به پرداخت عشر از حاصلاتشان به حکومت طالبانند. او ادعا میکند که در صورت عدم پرداخت اجازه انتقال و فروش محصولاتشان را ندارند. او در این مورد بیشتر به رادیو آزادی گفت:
عرش عدس که از ما جمع‌آوری کردن 21 گندم ما رو فلان در حال کوبیدن خرمنای اینا رو هم 21 جمع‌آوری مونن. به هر کدوم یک پرزی میده، بدون پرزی همی عدس گندم رو کسی نمیتونه تا به شهر یا به ولسوالی برن به فروش برسونن.
اما مقدار عشری که دهقانان برخی ولایات دیگر به حکومت طالبان می‌پردازند نسبت به هرات متفاوت است. محمد یک تن از دهقانان در ولایت غور به رادیو آزادی می‌گوید:
کشتکار همی بایمه من این للی پیسخ بابا دید تنیه سنگ خود نکتاب ندارم دخبار استم به یک از دهقانه یکنیم نگیتا قصدار مزد از دادن جسته جسته دیگر دیگر پت سرگنیم
یک زمیندار ولسوالی ده سبز کابل نیز میگوید که امسال 10 سیر گندم به عنوان عشر به حکومت طالبان پرداخته است.
ملک های قریه جاتی را جمع میکنه از یقین به ولسوالی مربوطه تسلیم میکنه، ولسوالی مربوطه به ولایت، ولایت به مرجع مربوطش.
ما خود ما 10 سیر عشر دادیم از گندمی که برداشتیم.
او افزود بسیاری از حاصلاتشان امسال به اثر بارانهای شدید آسیب دیده است. اما قاسم یک تن از دهقانان ولایت بدخشان انتقادگونه از حکومت طالبان می‌پرسد: پس از خسارمند شدن مردم از سیلاب‌های متعدد، امسال چه چیزی را به عنوان عشر از آنان می‌گیرند؟
اوبر زراعت ما متضرر شده، اما از بین رفت، کمکی نشد، تمام زراعت ما نیمه از بین رفت.
یکی از چند پرسشی که از مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما پرداخت عشر در اسلام چه حکمی دارد و چگونه است؟ یک تن از عالمان دین که نظر به حساسیت موضوع نخواست در گزارش از او نام ببریم گفت:
برای مجموع میست که مسلمان ها عشر از مثلا مزرعشان مزرعه که گندم است یا سایر چیزی های حبوبات عشر میفرم برای فقیر و مسکین. و این چیزی جبری نیست که حتمی ضروری حکومت باید دیگر را معلوم نباشه که با کی داده میشه و با کی داده نمیشه.
این عالم دین با تاکید بر در نظر گرفتن شرایط جمع‌آوری عشر سوی طالبان میگوید هرچند عشر جنبه دینی دارد و زمین‌هایی که از منابع آب طبیعی آبیاری می‌شوند، از هر 10 سیر حاصلاتی که از این زمین‌ها برداشت می‌شود، یک سیر آن را باید عشر داد، اما زمین‌هایی که از منابع غیر طبیعی آبیاری می‌شوند و یا زمین‌های للمی‌اند، از هر 20 سیر در برداشت آنها یک سیر گرفته می‌شود. آن آنچه که دهقانان زمینداران انتقاد میکنند در حالی که آفات طبیعی چون زلزله و سیلاب ها همه دار و ندار آنان را گرفته و توان پرداخت آش را ندارند. اما حکومت طالبان بدون توجه به این موضوع آن را جمع‌آوری میکند و بالای آنها جبری ساخته است. این در حالی است که در نتیجه باران ها طوفان های شدید جاری شدن سیلاب ها و زلزله های ویرانگر اخیر در ولایات مختلف افغانستان ده ها تن جان باخته، صدها تن زخمی شده و صدها خانه و هزاران هکتار زمین های زراعتی تخریب شدند.